شما عزیزان تشکر میکنیم، انشالله که امروز هم بتونیم لحظات خوبی رو براتون فراهم بکنیم. اولین پیامک که خدمتتون میخونیم پیامکی است از جناب آقای فاطمی از شهر مزار شریف که آهنگ خواستند با صدای ولی سازش.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغ و بن به تو میگم، سلام بگو بغلم، سلام بگو بغلم. سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغ و بن به تو میگم، سلام بگو بغلم، سلام بگو بغلم. داده دزوانی موسم، داده دمستی موسم، ستاپا دروازه بنده، زما ده ملنگی موسم، ستاپا دروازه بنده، زما ده ملنگی موسم. سترگ جنگ ویجنه، شند شور ویجنه، مینه دیکه باکرما، تمی سکل ویجنه، مینه دیکه باکرما، تمی زکلوی جنه. سلام عزیز دلم، در چمنت بل بلم، باغ و بن به تو میگم، سلام بگو بغلم، سلام بگو بغلم. سلام عزیز دلم، در چمنت بل بلم، باغ و بن به تو میگم، سلام بگو بغلم، سلام بگو بغلم. کلدی بهار کلدی، یانم غنی گار کلدی، آچل من چمنده، باغم گدل دار کلدی، آچل من چمنده، باغم گدل دار کلدی. قرا کزم قای قدا، براد می نازا، قایده که تای آشغ نه، نازا براد دل دا، قایده که تای آشغ نه، نازه بلد دل دار. سلام عزیز دلم، در چمنت بل بلم، باغ و بن به تو میگم، سلام بگو بغلم، سلام بگو بغلم. سلام عزیز دلم، در چمنت بل بلم، باغ و بن به تو میگم، سلام بگو بغلم، سلام بگو بغلم.
شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری از شهر مشهد. شنونده آهنگی بودید با صدای احمدشاه مستمندی از برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری شهر مشهد مقدس. جناب آقای قنبرعلی از شهر بامیان گفتن آهنگی با صدای نعیم پوپل برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیمتان میشه.
یا بریم با سنگران جون لیل خوبان میچست، یا بریم با سنگران جون لیل خوبان میچست، یا بریم با سنگران جون لیل خوبان میچست، یا بریم با سنگران، یا بریم با سنگران، یا بریم با سنگران جون لیل خوبان میچست، اما کی بلبل بلیار قدر دان میچست، یا بریم با سنگران جون لیل خوبان میچست، اما کی فدای چشمه های آب منشی و این جام تپت قلبم بسینه، و این جام تپت قلبم بسینه، میبینم هر شبی من خواب منشی، میبینم هر شبی من خواب منشی، یا بریم با سنگران جمله خوبان مجرد، یا بریم با سنگران جمله خوبان مجرد، یا بریم با سنگران، یا بریم با سنگران، یا بریم با سنگران جمله خوبان مجرد، اما کی بلبل بلیار قدر دان مجرد، یا بریم با سنگران جمله خوبان مجرد، اما کی بلبل بلیار قدر چه دریای خروشان داره پنشی، چه دریای خروشان داده باشی، چه پرسیز تلخان لذیزش، چه پرسیز تلخان لذیزش، چه فرزندان خندان داره باشی، چه فرزندان خندان داره باشی. بیا بریم به سنگ ران جمله خوبان مجز، بیا بریم به سنگ ران.
همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری در خدمت شما هستیم، با ما باشید تا پایان برنامه. خانم سیده زهرا حسینی از شهر تهران بر ما پیامک روان کردند و یک شعر بسیار زیبا فرستادند و گفتند که یک آهنگ درخواستی هم میخواستم با صدای محمد علیزاده خواننده ایرانی. شعری که فرستادن میخوانم و بعد از او آهنگ درخواستی تان هم پخش میشه. همیشه مست و شیدای تو بودم، خمار از جام صهبای تو بودم، تمام آرزوهای منی کاش یکی از آرزوهای تو بودم. آهنگی با صدای محمد علیزاده تقدیم به شما دوست عزیز.
جاستا کی میتونه عزیز من باشه، کی میتونه عزیز من باشه، کی میتونه عزیز من مثل تو پیداشه. همه چیزم های عزیزم جاز من، کی واسه دیدن تو حریزه، اسم تو رو قلبش می نویزه، گناه هاش از ندیدن خیزه. همه چیزم های عزیزم
آهنگ شنیدید با صدای محمد علیزاده، اینجا گلچین موسیقی است.
سلام علیکم، تو هستی یک آهنگ درخواستی داشتم، آهنگم از زهر نبی ناروی از مشهد.
نازنین لب عشق تو دیوانم دیوانم، ای نازنین لب عشق تو دیوانم دیوانم، ولی دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم، ولی دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. هر لحظه بین واسمت وست جان ساری خاسمت، هر لحظه بین واسمت وست جان ساری خاسمت. دانی که من در عاشقی جانانم جانانم، دانی که من در عاشقی جانانم جانانم، ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، وز دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من، در داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من، ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم، ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم، ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، وز دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. نزدیک خیشت خواندم در انتظارت ماندم، نزدیک خیشت خواندم در انتظارت ماندم، دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم، دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم، ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، وز دیگران یک بارگی بیگانم.
همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم. آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای محسن ابراهیم زاده و با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دوستش دوری یادید بشه بذاره بره زیر پاهاش خالی بشه میمیره دلی میتونه تنگ میشه این دل واسش خیلی یه بار دیگه بگو چش میرسونم حرف دلمو بره آتیش میکشم هم حالمو اوما نگاش میتونه عوض کنه حال دلمو نظر امشب و دلم با خیال تو سر کنه این دلم خاطراتمونو یکی یکی پرپر کنه امشب و بشین کنارم باید تو مست کنم میخوام امشب رو بشینم از چشات هست کنم نظر امشب و دلم با خیال تو سر کنه این دلم خاطراتمونو یکی یکی پرپر کنه امشب و بشین کنارم باید تو مست کنم میخوام امشب رو بشینم از چشات هست کنم خودشون عشق بکرش نظر امشب و دلم با خیال تو سر کنه این دلم خاطراتمونو یکی یکی پرپر کنه امشب و بشین کنارم باید تو مست کنم میخوام امشب رو بشینم از چشات هست کنم نظر امشب و دلم با خیال تو سر کنه این دلم خاطراتمونو یکی یکی پرپر کنه امشب و بشین کنارم باید تو مست کنم میخوام امشب رو بشینم از چشات هست کنم
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و در ادامه برنامه دخالت بی پایان را بشنوید.
دخالت بی پایان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند یکتا شنوندگان عزیز سلام بر شما با مجموعه برنامه دخالت بی پایان با موضوع نقش و نفوذ دولت پنهان در آمریکا در خدمت شما عزیزان هستیم دوستان عزیز در برنامه این هفته تلاش میکنیم که مفاهیم، ساختارها و کارکردهای دولت پنهان در آمریکا را تبیین کنیم. لطفاً با ما تا پایان همراه باشید. با به طور کلی از واژه‌های چون دولت پنهان، دولت عمیق یا دولت در دولت وجود بخش‌های قدرتمند و بانفوذ در ساختار سیاسی یک کشور فهمیده می‌شود که به دیگر بخش‌ها به ویژه نهادهای برگزیده با رأی ملت پاسخ نمی‌دهند. در اغلب موارد این بخش‌های قدرتمند و غیر پاسخگو به نهادهای منتخب را نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، صاحبان صنایع و بانک‌های بزرگ و شاخه‌های از بوروکراسی دولتی تشکیل می‌دهند. برای این مفهوم در ادبیات سیاسی آمریکا از اوایل قرن 20 واژگانی همچون دولت در دولت یا امپراتوری در امپراتوری و ویژه در میان جریان‌های چپ و منتقدان نظام سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شد. در ابتدای قرن 20 میلادی دانیل دلئون، متفکر و فعال سیاسی که از مهمترین چهره‌های مارکسیست ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شد، در اشاره به خطر دولت پنهان در این کشور، جزوه‌ای تحت عنوان امپراتوری در امپراتوری برشته تحریر درآورد که در آن غلبه بخش‌های غیر منتخب و توافقات پشت پرده کانون‌های قدرت سرمایه‌داری بر نهادهای منتخب و سنت‌های دموکراتیک ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته بود. لئون نفوذ و نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی را مصداق دخالت نهادهای غیر مرتبط در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولتی ذکر کرد و نوشت بعضی اوقات شرکت‌هایی که به صورت رسمی خصوصی قلمداد می‌شوند به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی امپراتوری در امپراتوری هستند. در پی افول امپراتوری‌های اروپایی در پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی، منتقدان نظام سرمایه‌داری به جای واژه امپراتوری در امپراتوری، واژه دولت در دولت را به عنوان معرف نیروهای نامرئی و غلبه این نیروها بر خواست و اراده عمومی و سنت‌های دموکراتیک برگزیدند. در آن زمان گروه‌هایی از شرکت‌های صنعتی در آمریکا به ویژه شرکت‌های فعال در صنایع نفت و فولاد به تراست‌ها و کارتل‌های بزرگ بدل شده بودند که در راستای منافع انحصاری خود بر سیاست‌های دولت اعمال نفوذ می‌کردند و به آنها جهت می‌دادند، به طوری که صاحبان این شرکت‌ها با عناوینی چون اشراف‌زادگان عصر صنعت و گردانندگان اصلی امور توصیف می‌شدند. وقوع جنگ جهانی دوم و اولویت یافتن الزامات و نیازهای فوق‌العاده و مبرم مقابله با فاشیسم فرصت‌های طلایی در اختیار نیروهای نامرئی قرار داد تا قدرت در ایالات متحده را تقریباً قبضه کند. از این دوره به تدریج نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک مثلث قدرت پشت پرده نمایان شد که رایت میلز، جامعه‌شناس آمریکایی، در کتاب خود با عنوان نخبگان قدرت در سال 1956 میلادی به توصیف آن پرداخت. مثلثی که از لای قدرتمند آن را حلقه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تشکیل می‌دادند. میلز در این کتاب با بررسی عمیق ساختار قدرت در آمریکا و مناسبات آشکار و پنهان میان نخبگان جامعه این کشور پرداخت و نوشت حلقه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌ها با منافع منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌های دخالت دارند که تأثیرشان دست کم در سطح ملی است و این گروه‌ها آنچنان قدرتمندند که می‌توانند اراده خود را حتی در صورت مقاومت دیگران عملی کنند. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. دوستان عزیز، همانطور که اشاره شد، میلز با مطالعه آمریکای دهه 1950 کانون‌های اصلی نخبگان قدرت در این کشور را در سه گروه و سلسله مراتب اقتصادی، سیاسی و نظامی دسته‌بندی کرد. در حوزه امور اقتصادی، میلز قرن 20 را قرن رشد فعالیت شرکت‌های بزرگ و افول بنگاه‌های کوچک با مالکیت شخصی و خصوصی می‌دانست. بنابراین او در تعریف مصادیق نخبگان قدرت در این حوزه توجه خود را به کانون‌ها و مناصبی معطوف کرد که به تعبیر او در شرایط همکاری اغنیا پدیدار می‌شدند. اغنیا در نگاه میلز صاحبان ثروت‌های کلان و مؤسسات بازرگانی و بانکی بودند. در حوزه مناصب سیاسی و نظامی توجه میلز بر طبقه ای از مقامات سیاسی و امرای جنگ تمرکز داشت. طبقه مقامات سیاسی طبق تعریف میلز سطوحی از مناصب و مقامات حکومتی مثل رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رهبران کنگره، اعضای کابینه و دیوان عالی فدرال را در بر می‌گیرد. در تعریف نهایی میلز هیئت حاکمه واقعی ایالات متحده را برایند همکاری و تعامل سه طبقه نخبه از نظامیان، ثروتمندان و سیاستمداران می‌دانست. یکی دیگر از صاحب نظران که در جستجوی تعریف دقیق از عناصر قدرت واقعی در آمریکای دهه 1950 تعامل و ارتباط متقابل ثروت و قدرت در این کشور را مورد بررسی قرار داد، جیمز برنهام بود که نتیجه و نماد این تعامل را طبقه جدید قدرت می‌نامید. این فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی آمریکایی با الهام گرفتن از نظریات مارکسیستی تاکید داشت قدرت در دست کسانی است که وسایل تولید را کنترل می‌کنند. برنهام اعتقاد داشت مناصب مهم هم در حکومت و هم در نظام اقتصادی را مدیران جاه طلبی تصرف می کنند که جای سرمایه داران لیبرال سنتی و قدیمی را می گیرند و زمانی که سلطه آنها کامل شود نفوذ و اقتدار سرمایه داران لیبرال و دموکراسی سنتی ناپدید خواهد شد. یک دهه پس از برنهام، ویلیام دامهوف، نظریه پرداز دیگر آمریکایی، اندیشکده‌ها، بنیادها، کمیسیون‌ها و بخش‌های آکادمیک را که به تولید افکار و استراتژی‌ها در این کشور مشغول بودند، نخبگان و حاکمان واقعی آمریکا لقب داد. دامهوف معتقد بود که استراتژیست‌ها و نخبگان فکری با بهره‌مندی از اهرم‌های کنترل سازمان یافته و سیستماتیک مبتنی بر قواعد حقوقی و ویژه قانون اساسی بر ساختار قدرت اقتدار خود را اعمال می‌کنند، در حالی که اغلب از اعمال نفوذ آشکار پرهیز می‌نمایند. دخالت بی‌پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی‌پایان آمریکا از گذشته تا امروز. تای دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 ایالات متحده آمریکا شاهد گسترش مباحثات درباره ماهیت و مصادیق حاکمان واقعی این کشور از محافل علمی و آکادمیک به عرصه عمومی بود. در آن سالها رسانه‌ها به کرات در گزارش‌ها و مقالات خود و نقش و نفوذ جریان‌های قدرتمند و تسلط آنها بر نهادهای منتخب می‌پرداختند. اما با اوجگیری جنگ سرد، با اتحاد جماهیر شوروی و قدرتیابی بیشتر امرای نظامی آمریکا در آن دوران، توجهات رسانه‌ها و افکار عمومی از شرکت‌های وال استریتی نیویورک و ساختمان عظیم پنتاگون یعنی مقر وزارت دفاع آمریکا در مجاورت واشنگتن معطوف شد. تخصیص بودجه‌های عظیم به وزارت دفاع برای ساخت جنگ‌افزارهای مهیب همچون بمب‌های اتمی و هیدروژنی و همچنین مداخله‌های نظامی ارتش ایالات متحده در مناطق مختلف جهان از جمله در شبه جزیره کره موجب شد تا ارتش که پیشتر در کتاب نخبگان قدرت سی رایت میلز به عنوان یکی از ارکان سگانه قدرت در آمریکا توصیف شده بود با قدرت اصلی حاکم بر این کشور بدل شود. این تغییر موج وسیعی از انتقاد و ابراز نگرانی محافل سیاسی آمریکا را در پی داشت و جالب آن که تندترین و صریح‌ترین انتقاد را یک رئیس جمهور با سابقه نظامیگری و فرماندهی جنگ یعنی آیزنهاور ابراز کرد. آیزنهاور در آخرین سخنرانی خود در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور در روز 17 جنوری سال 1961 که به عنوان یکی از مؤثرترین سخنرانی‌های سیاسی قرن 20 ایالات متحده توصیف شده است، درباره خطر سلطه مجتمع‌های نظامی صنعتی بر سیاست و پیامدهای آن در تضعیف ساختارهای دموکراتیک هشدار داد. وی گفت پیوند سازمان‌های بزرگ و صنایع عظیم تسلیحاتی در آمریکا تجربه جدیدی است و نفوذ کامل اقتصادی، سیاسی و حتی روانی این پدیده در هر شهر، ایالت و هر دفتر رسمی حکومت فدرال احساس شده است. ما نیازهای ضروری برای توسعه آن را تشخیص می‌دهیم، اما نباید از درک پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم. این پدیده همه کارها و معاش ما را در بر گرفته است و در هر ساختاری از جامعه ما حضور دارد. در هیئت دولت ما باید در مقابل اعمال نفوذ قدرت مجتمع‌های نظامی و صنعتی هوشیار باشیم، قدرتی که پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت‌بار را دارد و خواهد داشت. ما هرگز نباید اجازه دهیم که تأثیرات این ائتلاف نظامی صنعتی آزادی و فرایندهای دموکراتیک ما را به خطر بیفکند. از آنجا که پنهانکاری ویژگی ذاتی و وجه تمایز فعالیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به شمار می‌آید، افزایش قدرت این نهادها در دوران پس از حادثه 11 سپتامبر موجب شد تا ماهیت و مناسبات عناصر ساختار قدرت غیر منتخب در آمریکا دچار تغییرات پیچیده و مخفی کاری بیشتری شود و عنوان این ساختار یعنی تشکیلات سیاسی نیز به دولت پنهان تغییر یابد. نخستین بار در سال 2016 عبارت دولت پنهان را مایک لوفگرن، تحلیلگر ارشد کمیته بودجه سنای ایالات متحده آمریکا، در کتابی تحت عنوان دولت پنهان، افول قانون اساسی و صعود دولت سایه مطرح کرد. لوفگرن در این کتاب با تاکید بر وجود تضاد منافع میان افراد، نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ در سطح جامعه می‌گوید این گونه تضادها که در داخل دولت و در درون اقتصاد بظاهر خصوصی نیز وجود دارد، نشانه های حاکمیت یک دولت سایه بر ایالات متحده هستند که اعتنای اندکی به قانون اساسی دارد. لوفگرن ترجیح می دهد که این دولت سایه را دولت پنهان بخواند. لوفگرن دولت پنهان را ترکیبی از عناصر دولت، مؤسسات مالی و بخش های هایتک یا تکنولوژی پیشرفته می داند که این ترکیب به طور مؤثر قادر است ایالات متحده را بدون رضایت بخش های منتخب کنترل و اداره نماید. او می گوید دولت پنهان در آمریکا روایت بزرگ زمانه ماست. رشته جادویی است که از میان جنگ بر ضد تروریسم و نظامی کردن سیاست خارجی، افزایش نفوذ نهادهای مالی، صنعت زدایی از اقتصاد، ظهور تقویت ساختار اجتماعی حکومت ثروتمندان، تشدید نابرابری اجتماعی و اختلال در عملکرد سیاسی حکومت برخواسته و رای دهندگان را به پذیرفتن ترامپ سوق داده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. در این برنامه درباره تعاریف و مفاهیم دولت پنهان و سیر تاریخی آن در آمریکا در ادوار مختلف با شما صحبت کردیم. انشاءالله در برنامه آینده از عناصر دولت پنهان در آمریکا صحبت میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زربان
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. بسیار خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امیدواریم که قدمی در جهت سلامتی و تندرستی جامعه برداریم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر غلامرضا باهوش هستیم، متخصص امراض داخله و فوق تخصص خونشناسی یا هماتولوژی و سرطان شناسی اطفال، تا در مورد یک مشکل خاص خونی که زیاد هم ناشایع نیست صحبت بکنیم. امروز در مورد غلظت یا غلیظ بودن خون صحبت میکنیم، چیزی که مواردش در جامعه متعدد دیده میشه. ای که غلظت خون به کدام حالت گفته میشه، علل و عواملش چی هست در کودکان و همینطور در بزرگسالان، آیا غلظت یا غلیظ بودن خون یک نفر باعث مشکلات و بیماری های هم میشه، آیا مرتبط با امراض خطرناک و جدی هم میتونه باشه یا خیر، و ای که چطور میشه از غلظت خون پیشگیری یا جلوگیری کرد. خب ما در خدمت شما هستیم، با جناب آقای دکتر صحبت خواهیم کرد، منتها قبلش یک فاصله خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزتون و همچنین سلام و درود میفرستم خدمت شنوندگان.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز ضربان. ما در مقدمه برنامه در مورد غلظت و غلیظ بودن خون صحبت کردم و ای که به هر حال سرفصل های برنامه را سعی کردیم که اعلام بکنیم. آقای دکتر، وقتی میگیم غلظت یا غلیظ بودن خون، منظور و هدف چی است؟
خواهش میکنم. همونطور که خودتون میدونید، در واقع در خون یک سری سلول هست به اسم گلبول قرمز، که این سلول ها هر چقدر تعدادشون بیشتر باشه، در واقع اون اصطلاحی که ما میگیم خون غلیظ‌تر میشه. و از نظر تعریفی در واقع این گلبول قرمز کارشون حمل اکسیژن به بافتاست، و از نظر تعریفی وقتی از یک مقدار عددی بیشتر شد، که حالا به طور متوسط بر اساس میزان هموگلوبین موجود در گلبول قرمز هست که معمولا میگیم بالاتر از 17 باشه، ما در واقع اینجا مارک غلظت خون رو به فرد میزنیم که در واقع خونش در حد مرضی الان غلیظ هست. حالا بعضی از مراجع آقایون و خانما رو متفاوت میکنن، برای آقایون میگن بالای 18، برای خانما بالای 16، ولی متوسط بالای 17 رو ما در واقع خون غلیظ حساب میکنیم.
بله.
حالا که چرا این غلظت وجود میاد، در واقع علل مختلفی داره. یکی از عللی که به طور رایج ممکنه وجود داشته باشه، در واقع کم مصرف کردن آب هست، یعنی فرد در واقع تشنگی بدنی پیدا بکنه، در این حالت خون غلیظ‌تر میشه، و ولی اینو ما جز خون غلیظ مرضی حساب نمی کنیم. این به دلیل سانبه به کمتر مصرف کردن آب هست، یا آب رو بدن از دست بده، حالا مثلا اسهال پیدا بکنه و بدن آب رو از دست بده و جایگزین نشه، بازم خون غلیظ میشه. و وقتی شما آب رو جایگزین بکنی، قاعدتا این غلظت خون از بین میره. یا اینکه در اثر ارتفاع بالا باشه، در ارتفاع بالا چون اکسیژن کمتری وجود داره، هرچی ارتفاع بیشتر بگیره اکسیژن کمتر میشه، بدن ناخودآگاه شروع میکنه گلوکوز بیشتری تولید کردن و به مرور خون غلیظ‌تر میشه و به حد مرضی میرسه. که خب اگر این افراد هم جای زندگی کردنشون رو جابجا بکنن و به ارتفاع پایین تر بیان، به مرور بدن اون غلظت رو کاهش میده و در واقع میزان هموگلوبین تصحیح میشه. حالا وارد مواردی میشیم که مرضی هستن، که اینا دو قسمت هستن، یا به صورت مادرزادی وجود دارن یا به صورت اکتسابی هستن. مادرزادی ها معمولا میتونن به صورت ارثی باشن، یعنی حالتی که یک تغییر جهش ژنی چیزی وجود داشته باشه، که معمولا بیشتر در بیماری هایی هستن که یک رده ای از در واقع سلول های مغز و استخوان شروع میکنن به تکثیر غیر معمول، که اون اصطلاح در واقع پلیسایتومیا ورا رو بهشون میگن. بیماری هایی هستن که در واقع جز به بیماری های نسبتاً بدخیم تقسیم میشن.
بله.
و بحثشون جداست و جزو بحث امروز ما نیست اصلا. و گروه دیگه ای هستن که در واقع اینها علل اکتسابی ما هستن، که علل اکتسابی میتونه عوامل مختلفی در اشتخالت داشته باشه. از استراب و هیجان به کنار که میتونه وجود داشته باشه، تا مواردی که در واقع تومورهای مختلفی در کلیه یا آسیب‌های کلیوی وجود داشته باشه، یا کلیه آب دورش جمع بشه که به اصطلاح میگیم میتونفروز، یا اینکه در واقع تومورهای کبدی باشن یا تومورهای غده فوق کلیه باشن، اختلالات غده فوق کلیوی باشن. این موارد همه میتونن همراه با در واقع افزایش غلظت خون به طور مرضی باشن. و یا اینکه داروهای خاصی رو در واقع فرد مصرف کنه، مثل داروهایی که کورتون هستن، استیروئید هستن، مشابه استیروئید هستن، و بعضی از داروهایی که در دوپینگ استشه، یا در واقع تستوسترون که استفاده بکنن، یا اینکه هورمون رشد که به خصوص خیلی شایع هستش مصرف هورمون رشد، در موارد اینها خیلی موارد ما میبینیم اونایی که هورمون رشد مصرف میکنن، در واقع این باعث میشه که در واقع غلظت خون مرضی به وجود بیاد.
بله.
که در موارد دارویی، خب وقتی شما دارو رو قطع بکنی قاعدتا در واقع به مرور این برمیگرده به حالت اولش. و در مواردی که بیماری‌های کلیوی، کبدی، مواد بر اساس هم نوع تومور یا نوع بیماری که وجود داره، بر اساس اون دیگه باید درمان‌های خاص خودش انجام بشه تا این مشکل هم برطرف بشه. یک سری بیماری‌هایی هستن که مربوط به خود گلبول قرمز میشن، در واقع مثلا آهن دو ظرفیتی که حامل اکسیژن هست با آهن سه ظرفیتی جایگزین بشه که ما بهش متهموگلوبینمی میگیم، و در اینجا باز در واقع غلظت خون به وجود میاد که حالت مرضی داره. و این در واقع میشه گفت علل مختلفی هستش که به طور رایج‌تر ممکنه که افراد جامعه باهاش برخورد بکنن به عنوان غلظت خون. اونایی که سیگاری هستن به خصوص، به طور مزمن سیگار مصرف میکشن و منجر میشه به بیماری مزمن ریوی. اونایی که بیماری مادرزادی قلبی دارن به خصوص، در واقع همراه با کبودی هستن، اونها هم غلظت خون دارن، و این گروه هم به هر حال بیمارانی هستن که در معرض خطر غلظت خون هستن.
پس آقای دکتر، بعضی عوامل اکتسابی از بیرون هست، مثل زندگی و قرار گرفتن در ارتفاعات و جاهای بلند، و مثل دخانیات، سیگرت، چلم یا قلیان و نسوار و این چیزا، و یکی هم عوامل داخلی و امراض و بیماری های بدن هست. اما آقای دکتر، یک سوالی که خیلی مطرحیه که غلظت خون یا غلیظ بودن خون چه علائم و نشانه هایی ممکنه داشته باشه که خب افراد متوجه شوند که ممکنه غلظت خون داشته باشن و اقدام بکنن برای تشخیص و بررسی، و خب قاعدتاً با دکتر معالج مراجعه بکنن.
در عرض شما برسونم که در واقع وقتی خون غلیظ میشه، اتفاقی که میفته در واقع جریان خون کند میشه دیگه در بدن. خود این کندی جریان میتونه باعث علائم ملموسی بشه، مثل تگی عضلات، یکی از علائمی که ممکن اتفاق بیفته تا قبل از اینکه شما متوجه در واقع اون تغییر رنگ بشید، تغییر رنگ چهره بشید، و یا اینکه در واقع منجر به سکته های مغزی و قلبی بشه، چون در مسیر خودش باعث جلوگیری از خونرسانی مفید میشه، و وقتی خونرسانی مفید صورت نگیره، اکسیژن رسانی رو صورت نگیره، در نتیجه اون نسج آسیب میبینه. خب کدوم نسج ها خیلی آسیب پذیرتر از مغز و قلب هستن، و حتی منجر به خون ریزی پشت بعد از این اتفاقات بشه، و در این حال اون تغییر رنگ چهره که ما همیشه میبینیم، در واقع اون کبودی لب ها، زبان که معمولا در موارد اتفاق میفته بیماری قلبی ریوی وجود داشته باشه، و یا در کبودی ناخن‌هایی که به خصوص می‌بینیم انتهاها کبود بشه که در سایر علل دیده میشه. و همچنین ممکنه که باعث افزایش فشار خون و در این حال منجر به خونریزی از بینی بشه، و این عواملی که ممکنه اتفاق بیفته، و در این حال باعث بزرگی در واقع کبد و تحال بشه.
بله.
برای همین این بیشتر علائمی که ممکنه که بروز بکنه. کمتر اتفاق میفته که در موارد خفیفترش فرد اختلالات تنفسی داشته باشه، مگر اینکه زمینه بیماری قلبی داشته باشه، ولی در موارد بالاتر هرچه غلظت خون بیشتر بشه، اختلالات تنفسی هم ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته. خارش بدن ممکنه یکی از نشانه های زودرس خود همین غلظت خون باشه، که اگر خارش غیر طبیعی داشتن میتونن به این عنوان هم در واقع بررسی بکنن، ولی کلن علائم به همین صورت هست. یعنی غلظت خون میتونه از نوزادی باشه تا سنگیری، ولی معمولا اون چیزی که به طور واضح هست ما میگیم چهره پلتوریک یا چهره‌ای که در واقع فرد کاملا برافروخته خیلی قرمز پررنگ مثل لبو مثلا شده باشه.
بله.
و این یافته‌ایه که خب همگان وقتی ببینن به راحتی میتونن تشخیص بدن. ولی اتفاقات دیگه‌ای که در کنار این عوامل میفته در واقع میتونه یکی از نشانه‌های غلظت خون باشه که همه رو ذکر کردیم، بر سنین بالاتر به خصوص مواردی که برای قلب و مغز اتفاق میفته ممکنه که شایع‌تر بروز بکنه.
گاهی گفته میشه آیا دکتر که سردردها هم ممکنه به علت غلیظ بودن خون باشه، آیا واقعا ممکنه که گاهی غلظت خون در یک نفر باعث سردرد شوه؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. اتفاقا سردردهایی که علتی براش پیدا نمیشه و اینها تکرار میشه یا ادامه دار هست، یکی از علتش ممکنه که در واقع غلظت خون باشه. اختلالات بینایی ممکنه این افراد پیدا کنن، سرگیجه پیدا بکنن، اختلالات خواب، خواب‌آلودگی پیدا بکنن. اینها علائمیه که ممکنه به علت غلظت خون باشه و اگر علت دیگه‌ای که شایع‌تر هست برای غلظت خون پیدا نکردن و اگر از این علائمی که گفتیم به خصوص میبینن که وجود داره، مثلا بعد از استحمام خارشی دارن که واقعا علتی براش توجیه نیست، مثلا صابونی که استفاده کردن خوبه از نظر اون پیچش با پیچ پوست بدن، این مسئله مشکلی نداره، خب باید توجه بکنن که نکنه مثلا به علت غلظت خون باشه و به پزشک حتما مراجعه داشته باشن.
پس بیماری ممکنه که ارثی و ژنتیک باشه.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردیم موارد ارثیش وجود داره که در واقع مفهوم ما از موارد ارثی بیشتر نوعی هستش که با جهش‌های ژنی و بیماری پلی‌سیستم ورا هست که میگیم غلظت خون در واقع ذاتی، یعنی اون چیزی که از خودش وجود داره، و یک سری اختلالات جهشی دیگه هم هست که اونا خیلی واقعا نادر هستن.
بله،
ولی میتونن به صورت ارثی به ارث برسن و با غلظت خون همراه باشن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریباً شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع، ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب میتواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولا بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهند.